بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد وعلى آله آل الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى يوم لقاء الله اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآخر تابع له على ذلك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب خداوند متعال توفیقاتمون را در انجام وظایفمون زیاد گرداند و ما را به خودمون وا نگذارد و فرج آقا حضرت مهدی روحی و ارواح العالمین له الفدا را برساند نثار ارواح گذشتگان به خصوص گذشتگان از این جمع و منظورین از گذشتگان و ارواح شهدا صلواتی بر همتون بحثی که روزهای گذشته مطرح بود در ارتباط با سنن پروردگار سنت های خداوند عز و جل در ارتباط با بندگانش یعنی برنامه هایی که برای عموم حدوداً مطرح است نه جمعی دون جمعی روش هایی که خداوند جریان هایی که خداوند متعال در ارتباط با بندگانش اعمال می فرماید این سنت ها متعدد است از این سنت ها سنت مهلت که دهه اول حدوداً در این ماه عزیز رمضان از سنت مهلت صحبت شد و این که خداوند متعال در ارتباط با بدیهای بدکاران ظلم ظالمین قرارش بر این نیست که سریعا به تعبیر خودمون عرض میکردیم به حسابشون برسه و لازمه گناهشون ظلمشون و کیفر نادرستی هاشون را سریع به اونها برگردانیم خیر بلکه قرار بر این است که مهلت داده میشه استثناءً مواردی اقتضا میکنه تعجیل در کیفر را و الا بنابر این است که مهلت داده بشه و مصالح مهمی در این مهلت هست صحبت شد سنت دوم مسئله آزمایش و امتحان بود که عرض شد این هم فراگیر است و از ابتدای تکلیف انسان تا هنگام فوت در هر وقتی که برای او عقلیست، شعوریست، درکیست در آزمایش است و با همه چیز امتحان میشه، با خیر به تعبیر قرآن، با شر، با خوبی، با بدی، یعنی با کسالت، با سلامت، با فقر، با غنا، در همه حالات مختلف انسان در آزمایش. در این مورد هم حدوداً تا روز گذشته صحبت‌های مختلف، جوانب مختلف بحث بررسی شد و یکی از امتحان‌های بسیار مهمی که پس از رحلت پیغمبر اکرممون رخ داد، که اون امتحان در اون عصر بسیاری را باطنشون را آشکار ساخت و همچنین در طول تاریخ انسان، در طول تاریخ اسلام این امتحان آثار خودش را دارد و داشته است، مسئله ولایت امیر علی علیه السلام که تا اونجا که تعبیر میشه که اگر شخص تو نمی بودی به فرموده پیغمبر اکرم یا علی لم یعرف المؤمنون من بعدی، اهل ایمان مشخص نمی شدن، یعنی از امتحانهایی که باز تمیز داده شد در اون امتحان گروه های مختلف، مسئله ولایت امیر المؤمنین علی علیه السلام که امروز روز منتسب به وجود مقدس حضرتش از جهت این که شهادتشون در امروز و شب گذشته و سحرگاه شهادت و امروز هم مسائل بعدی، و امیدواریم که خداوند متعال هممون را در مسیر حضرتش در جهت عرفان به حضرت، تبعیت حضرت موفق بدارد. در ارتباط با این مسئله بوده است. در هر حال بحثمون در این بود. حالا امروز با توجه به این که گفتم مسئله مولا امیر المؤمنین علی علیه السلام هم یکی از مصادیق مهم مسئله آزمایش است، اشاره به این جهت شد، مناسب هست که امروز که روز شهادت حضرت از فضائلشون، درسهاشون، از اون چی که در ارتباط با حضرت هست مختصری گفته بشه و بعد هم مسئله عرض ادب و عزاداری انشاءالله. در این مورد مطلبی که به عرضتون برسد، به خاطر اینکه جمعی که اینجا هستیم به حمد الله همه توجه داریم، چیزی که من بخوام عرض کنم براتون که بزرگان و عزیزانی که تشریف دارن که به جای خود دیگران هم اون چه اجمالاً در ذهن شریفشون هست همانیست که ماهی گاهی به تفصیل عرض میکنیم، و الا حدوداً باید گفت چیزی بیشتر از اون چه که نوع شما در ارتباط و شناخ هستید مثل بندهی بیشتر از آن نیست، مگر همین که گاهی شما ها بعضیتون به اجمال در ذهنتون هست، وقت ما گاهی چیزی که خوندیم به تفصیل برخورد کردیم مفصلتر، و الله و حمدالله هممون توجه داریم که علمشون بی نظیر، قدرتشون بی نظیر، قدرت تصرف در خلقت، حلمشون بی نظیر، شجاعتشون بی نظیر، سخاوتشون بی نظیر، انسانیتشون بی نظیر، همه فضائل در وجود مقدس حضرتش جمع، تا اونجا که جمعت فی صفات کل ازداد و لحاظا عزت لکل انداد. تا اونجایی که میبینیم که معمولا خیلی از فضائل جمعش مشکله، ولی همه فضائل که جمعش هم مشکل در حضرت جمع. مثلا زهد به اعلا درجهش نوعاً با شجاعت به اعلا درجهش جمع نمیشه، ولی مشکله که جمع بشه. اما آقا امیرالمؤمنین زهد به اعلا درجه، شجاعت به اعلا درجه، حالت تواضع و محبت به زیر دستان و رقت دل و دلسوزی و مهربانی به اعلا درجه، باز شجاعت هم به اعلا درجه. همه اینهایی که دیگه حالا لازم نیست توضیح داده بشه در وجود مقدس حضرتش جمع. از گوشه و کنار زندگیشون یکی دوتا مطلب اشاره میشه در این فضائلشون، بعد اون چه که چون این جمع چنین جمعی هستیم، بعد یک درس از درس هاشون بیشتر به نظرم میرسه که مناسبه که صحبتش بشه. پس در ارتباط با علمشون هممون توجه داریم، هممونم قاعدتا شنیدیم که یه وقتی یه کسی خدمت از صادق علیه السلام بود و یه جریانی پیش آمد که لازم نیست حالا اون جریانش رو عرض کنم، کار به اینجا رسید که این صحبت مطرح بشه. حضرت به اصحاب فرمودند در قرآن کسی رو سراغ دارید که قرآن معرفی کند و بفرماید که علم کمی از کتاب، مقداری از کتاب و بلد بود؟ بودم بله، جناب عاصف برخیا، که قرآن می‌فرماید در اون جریان بلقیس و تخت بلقیس و قال الذي عنده علم من الكتاب انا آتيك به قبل ان يرتد اليك طرفك. وقتی جناب سلیمان می‌خواستن تخت بلقیس رو احضار کنن، به جمع اطرافشون گفتن که چیست که تخت بلقیس رو بر من بیاره؟ افریتی از جن، سال خورده ای از جن گفت من میارم قبل از اینکه شما از جاتون پاشید. انا آتی که بهی قبل ان تقوم من مقامک. ایشان راضی نشدن، میخوان وسیعشون مشخص بشه کیست. اون وقت جناب عاصف گفتش که من تخت بلقیس میارم، هنوز چشمتونه به هم نزدید میارم. قبل ان یرتد الیک طرفک، انا آتی که من میارم این تخت بلقیس رو قبل از اینکه چشمتونه به هم بزنید. که خب خود از سلیمان هم میتونستن میخوان معرف وسیعشون باشن و این کار کرد. چی میدانست او؟ حضرت این سوالشون بود از این دوستانشون اصحابشون، گفتن علم من الکتاب، کمی از کتاب را، مقداری از کتاب را، مقداری از کتاب را دانا بود. حالا این کتاب هم مقصود چیست؟ حرف خودش و جای خودش دار. فرمودن در قرآن کسی رو میشناسید که قرآن بفرماید علم کل کتابو دارد؟ گفتن بله، همین آیه که اول خوندم، و یقول الذین کفروا لست مرسلا. پیامبر میگویند تو پیامبر نیستی، این دشمنان تو، منکرین رسالت تو، به اینها بگو من دو تا گواه دارم. یک گواه رسالت من خداست. ولی این آیه خودش حرف خیلی داره. این گواهی چگونه است، به چه صورت است، تقریرش چه می شود؟ یکی خدا و دیگر کسی که نزد اوست علم کل کتاب. او هم گواه رسالت منه. عموم اهل حدیث از عامه و خاصه، یعنی شیعه و سنی، اعتراف کردن به این که مقصود این کسی که نزد اوست علم کل کتاب وجود مقدس امیر المؤمنین علی علیه السلام. اون وقت مهم مسئله اینجاست که حضرت فرمودن که بنابراین جناب آصف بعضی از کتاب و بلد بود، آقا امیر المؤمنین کل کتاب و بلدن که نزد ما هم هست. فرمودن ما اهل بیت. فاصله این بعض و کل چقدره؟ یعنی مثلا جناب آصف نصف کتاب و بلد بوده، یک دوم کتاب، هست امیر کلشه، جناب آصف کمتر بیشتر، این بعض و کل نسبتش چیه؟ گفتن چه ارز کنیم؟ حضرت فرمودن دو جور حدیث دیدم. یه پشه ای اگر بیاد کنار یک اقیانوس، خودش بزنه با آب، این پشه از این اقیانوس بیکران چقدر آب به بال و پرش میچسبه؟ یا یک پرندهی کنار اقیانوسی بنشینه، منقارش بزنه به آب، مقداری آب برداره از این اقیانوس، چقدر آب برداشته؟ اون چه که آصف بلد بود از این کتاب، به مانند اون تر شدن بال و پر پشه است نسبت به اقیانوس. یا آبی که در منقار اون پرنده است نسبت به اقیانوس، و اون چه مولا امیر المؤمنین می داند کل اقیانوس. این دیگه چی میشه خدا میدونه. بحمدالله اینا رو هممون شنیدیم میدونیم، خودم هم بکررم جا گفتیم. پس اجمالا این توجه رو داریم که آقا شخصیت امیر المؤمنین علی علیه السلام غیر قابل توصیف است برامون، طبق مدارک روشن. و از نظر عقلی هم خداست دیگه، وقتی بخواد به یکی از بندگانش طبق حکمت و مصلحت و مسائل مختلفی عنایاتی داشته باشه که مشکلی نداره دیگه، خداست میتونه. پس اینها به حمدالله مشخصه که آقا امیر المؤمنین که امروز در ارتباط با حضرتش هست، از هر قسمتی از فضائلشون که شروع کنیم میبینیم که مطلب از این قرار است که قابل توصیف نمی باشند و به حقیقت شخصیتی هستند که همچنون که آقا حضرت رضا علیه السلام وقتی در مسئله امامت مطالبی رو میفرمایند که بسیار اون حدیث فوق العاده هست، می فرمان حتی یک فضیلت از فضائل موقعیت امامت و وصایت را، یک فضیلتش رو تمام گویندگان، همه نویسندگان، اینا بعضی از تعابیرش نقل معنی است که من عرض بکنم، تمام اونهایی که قدرت بیان مطالبی دارن، به بیانشون، به بنانشون، به نوشتشون، به گفتشون تلاش کنن تمام اهل فضل برای اینکه یک فضیلت را به نهایتش تعریف کنن، یکی از فضایلشون را به نهایت تعریف کنن نمیتونن. خیلی هم مسئله ساده است که اینجوریست، یعنی زود میفهم آدم. یعنی مثلا نهایت درجه علم امیرالمؤمنین رو بخوان تعریف کنن نمیتونن، نهایت درجه حلم حضرت رو بخوان بیان کنن نمیتونن، نهایت درجه شجاعتشون رو بخوان بیان کنن نمیتونن و هکذا. خب اینا مشخصه. اون وقت اونجا که خیلی مهم است این است که ما هر چه بیشتر برای این که این بزرگواران وقتی میشناسیم اینجوری هستن حرفاشون رو گوش کنیم، به کار ببندیم و برای رشد خودمون از دستوراتشون استفاده کنیم. پس من دیگه از این فضائل با گفتن یک فضیلت دیگه صرف نظر میکنم، به خاطر همین که یک درسشون که ساده هم هست روشن هم هست، این درس ساده و روشنشون را گفته باشم تا انشالله روی این کار کنیم. هر که دارد که خوش به حالش، و هر کس که ندارد یا در هر حدی که نقص داشته باشیم سعی کنیم که خودمون را تکمیل کنیم. بلا عرض که درست هم هست، امروز روزیست که باید از فضائلشون گفت و گفتم میشود و منم به این نسبت گفتم، همه حرفا تو این مسئله که من گفتم جمعه، ولی حالا این درسون دیگه فرصت بسیار نیست، مخصوصا چون امروز بعد از این جلسه ما جلسه داریم ساعت 5 که مسرات الله از ما خویی از اونجا باید جمع میشن در خدمت جناب آیت الله از ما صافی به طرف حرم، مردم باید اونجا طبق صحبتی که شده مزاحم باشم، مصدی باشم، صحبت کنم. اینا که دیگه خیلی طولش نداده باشم، این حدیث شریف رو یادمون باشه. آقا امیر المؤمنین علی علیه السلام فرمودن توبا لمن زل فی نفسه و تاب کسبه و صلحت سریرته و حسنت خلیقته و انفق الفضل من ماله و امسک الفضل من لسانه و عزل عن الناس شره و وسعت حسنه و لم ینسب الی البدعه. جان به قربانشون، این دو تا خطه، ولی چقدر راهنمایی فوق العاده است، عجیبی است. یک کسی تصمیم بگیره کار کنه روی این جملات، اون وقتی که یه مقدار که کار کنه اصلا ببینه یه چیزی دیگه شد یا آدم دیگه شد، یک مقدار روی این جملات کار کنه ببینه یه تحولی پیدا کرد که اصلا از یک وضعیتی به یک وضعیت دیگری قرار گرفت، یه چیز دیگه شد. چی شده؟ هر کم که داره خوش به حالش. توبا لمن زل فی نفسه، خوشا به حال اون کسی که تو خودش متکبر نیست، ذلیله، تو خودش چیزی به حساب نمی آورد، یعنی عجب نداره، من چنینم، من چنانم، از نظر مالی گاهی من برای انسان درست میشه، چیزی که منیت میآورد خیلی چیزاست، گاهی پوله، وقت پولی زیاد شده آدم میشه من به معنی منیت دار، شهرتش زیاد میشه گاهی من، علمش زیاد میشه گاهی من، قدرتش زیاد میشه گاهی من. این منیت و کبر و عجب و و خودبینی، این بسیار بسیار خطرناکه. خوشا به حال اون کسی که در خودش ذلیله. چرا؟ چون این فهمو داره که اینا همش تفضلات خداست، عنایات الهیست و توجه به این جهت که آنی اگر خدا رهایش کند مسئله به گونه دیگری میرسه. اینه که تو خودش سعی کنه که ذلیل باشه، کبر و عجبی نداشته باشه. توبا لمن زل فی نفسه. خدا رحمت کنه، رفیقی داشتیم میگفتش که اونم میگفت رفیقی داشتیم که این رفیقمون خیلی اهل دل شده بود، اهل معرفت شده بود، به اصطلاح اهل عبادت شده بود. خب یک گوشه یه چیزی که گاهی باز منم میاره باز همینه، یه مقدار موفق شده، نمازش خوب میکنه، کارش خوب انجام میده، بعد مردم دیگه کی هستن؟ این منم کفره. اینم از اون جای خطرناکه که سیعتون تسوعک خیر من حسنت تعجبک از آخر. نگو به این دوست ما خیلی وضعش از این جهت پیش رفته و آدم رو به راه شده بود. از میگفت ایشان به من میگفته که یک شب سحری بود، همین تو که دیگه گرمه با مناجات و حوض احوالی داشتیم، دیگه عجبه آمد که این منم که در این وقت شب و اینجور چنین و چنان و این حالات و این حرف ها عجبه آمد. ولی حالا گفتنش که یه نداره، میگفت که این دوستمون میگفته که همون شب ما لازم شو بریم دستشویی، از تو اتاقمون که آمدیم تو حیات کلفتی هم داشتیم، اوضاع جوری شد که خدا حفظ کرد و الا وقتی برگشتم از اون پوستینی که زمستونم بود به دوشم انداخته بودم، از پوستینه خجالت میکشیدم که نزدیک بود به گناه بیفتم. آنی او رها کنه چه میشه؟ چه میشه در اوج چنین و چنان تا رها میشه از اون طرف بیفت. یعنی بدون آدم که کمک‌های الهیست، عجبش نگیر. توبا لمن زل فی نفسه. و حالت عجب و غرور و نخوت زمین میزند انسان را، زمین زدنی شدید. یه اون جریانم این فیلم بخوام توضیح بدم دیگه به آخر عبارت ها نمیرسیم، ولی به ذهنم زد بعد نیست که عرض کرده باشم. جناب حضرت عیسی علی نبی جناب آله و علیه السلام داشتن میرفتن، در مسیری که میرفتن عابدی هم اونجا مشغول عبادت رو شناخت، حضرت عیسی علی نبی جناب آله و علیه السلام، خودش رسون به حضرت سلام علیکم با علما و همراه حضرت عیسی حرکت میکنه. یه وقتی یه جوونی هم پشت سر داره میاد، با خودش گفت خب من و حضرت عیسی یک تناسبی داریم، این پیامبر است و منم عابد و زاهد و مسلمان. این جوونه چی میگه پشت سر ما را افتاده میاد؟ این کیه؟ خدا منو با این جوونه محشور نکنی ها که داره با ما میاد. ما کجا، این کجا؟ همه دیگه میرفتند و اینم این حرف زد، جوونم با خودش میگفت خدا خوش به حال اینو، اون که پیغمبر است و اونم که عابد و زاهده، من بدبخت و گناهکار معصیتکار چی میگم؟ عفوم کن خدا، عفوم. به حضرت عیسی وحی شد، ما دعای این جناب عابد رو مستجاب کردیم، دعا کرد که با این جوونه محشور نشه، این جوونه اهل بهشته، با این محشور نمیشه دی. تا اینجور باشه محشور نمیشه. این جوونه الان میگو خدا ببخش شد چنین و چنان، ما بخشیده میشه. این هم میگو با اون مشهور نشیم دیگه، نشون مشهور عجبش گرفته. مگر این که از این حال بیاد بیرون. خیلی مراقب باشیم عزیزان، و این گرفتاری است که متاسفانه بسیاری از اوقات به سراغمون میاد. خودمونو به خدا بسپریم و از خدا کمک بخواهیم که خیر تو خودمون هر چه بیشتر ذلیل باشه، هر چه بیشتر ناچیز باشه، و اون وقت آثارش هم در عملمون در حدی که باید مشخص بشه. توبا لمن زل فی نفسه، یک. دو، و تاب کسبه، خوشا به حال اون کسی که کاسبی و کسبش و اشتغال مالیش راه زندگیش هم پاکیزه، یعنی کاری که داره کاریست که مشروعه، کاریست که خدا میپسنده، کاریست که گناه در اون کار نیست، ربا نباشه، دروغ نباشه، غش نباشه، نادرستی هایی که موجب خباثت کار میشود نباشه، کار اساسا کار مشروعی باشه، و تا و کسبه دیگه حالا هر کسی خودش میدونه در ارتباط با کار خودش این حسابو کرده باشه، و تا و کسبه. بعد سوم، و صلحت سریرته، خوشا به حال اون کسی که باطنش رو هم پاک کرده باشه، یعنی سعی کرده خودش رو از حسد، از کبر، از آلودگی های مختلف، از رذائل مختلف خودش رو پاک کرده باشه. همونی که قرآن فراوان تذکر داده و با تأکیدهای کم نظیر، قد افلح من زکاها، 11 تا قسم دیگه تشریح نمیکنن، هیچ کجای قرآن ذکر نشده الا اینجا. بعد میفرماید آدم رستگار اونان که خودشون تمیز کردن از آلودگی ها، به خودشون رسیدن، قد افلح من زکاها و قد خاب من دساها، که برسه انسان به خودش، از خودش غافل نشه، یک حساب و کتابی در بررسی کار خودش داشته باشه، کار من چجوریه، درسته، درست نیست، خدا میپسنده، نمیپسنده، غافل زندگی نکند، محاسبه داشته باشد، بعد رو محاسبش هم کار کنه، حساب کنه. و وقتی آدم محاسبه میکنه به فرموده آقا امیر المومنین و اون جمله کوتاهشون که یک دنیا درش حکمت هست، اون وقت میفهمه که چه خبره. میفهمن که اون کسی که تصمیم میگیرد که خودش رو تمیز کنه، تازه اون وقت میفهمه چقدر کثیف، تازه میفهمه چقدر نادرست. هر کس تصمیم میگیرد که باطنش رو پاک کند، اون وقت متوجه میشه عجب، من که هنوز حسودم، که من که هنوز متکبرم، که من که هنوز چنینم چنانم، بد میفهمه. اما تا وقتی که این تصمیم رو نگرفته، خیر، تصمیم بگیرد انسان باطن خودش رو پاک کند، و صلحت سریرته و حسنت خلیقته، خوشا به حال اون کسی که اخلاقش هم خوب باشه، سعی کنه بد اخلاق نباشه، داخل زندگی با زن و بچه، با کوچکتر، با بزرگتر، مواقعی که زمینه خشم و غضب میاد، از خدا انسان کمک بگیره، تندیای بیجا نداشته باشه، اخلاق نادرست نداشته باشه. خیلی وقتا میشه انسان تو صحبتش اینجوری صحبت میکنه که اگه دقت بکنه بعد خجالت باید بکشه، با یک نوع بی‌اعتنایی، با یک نوع بی‌توجهی، با یک نوع وضعیت نامناسبی دقیق باشد انسان که اخلاق، اخلاق نیک باشه، و حسنت خلیقته. و انفق الفضل من ماله، خوشا به حال اون کسی که در اموال خودش که توجه میکنه، چیزی که خودش میفهمه زیادیست، اینا نباشه به زحمت نمیفته، گرفتار نمیشه، واقعش کسی که چیزی که داره زن و بچهش مقدمن، اونا رو باید ناراحت نکنه، زندگی اینا در وضع مناسبشون تأمین بشه. ولی میبیند اونام که تأمین بشه زیادیه داره، و اون زیادیه رو انفاق بکنه طورش نیست. خوش به حال اون کسی که اون زیادی ها رو انفاق کنه، زیادی ها رو برسانه به اهلش و اونهایی که نیاز دارن. و انفق الفضل من ماله، دیگه توجه داریم که چقدر تو این زمینه هم تأکید شده، حالا هر کسی در ارتباط با وضعیتی که خودش داره، اونهایی که امکاناتشون امکانات وسیعی است، از رسیدن به دیگران غفلت نداشته باشن که خیلی به نفع انسان است که انفاق کند برای خود، اون طرف رو آباد کنه. ما عندکم ینفد و ما عند الله باق. یه هم هممون شنیدیم این مطالب و الحمدلله نوعات تو مجالس معارف دینی است. یه وقتی پیغمبر اکرم فرمودن که یه گوسفند بکشید و از خواب و بدید به فقرا، گوسفند رو کشتن دادن فقرا. فرمودن خب چرا کردیم؟ گفتن کردیم کاره، انفاق کردیم و چیزی نمونده از این گوسفند مگر یک ران گوسفند، بقیهش دادیم. حضرت فرمودن همون که نمونده همون رانشه، اونی که دادید اونا مونده، اونی که ندادید اون مونده. بعد هم فرمودن ما عندکم ینفد و ما عند الله باق. اینه که انسان در این جهت هم سعی کنه در حدی که نزدیکان خودشو به زحمت نیندازه، اونا در درجه اول، زن و بچه خودش در درجه اول، بعد هم امکاناتی داره به دیگران برسه. و انفق الفضل من ماله. و خود آقا امیرالمؤمنین علی علیه السلام چه میکردن دیگه؟ امکاناتی که داشتند و گاهی باغستانهایی درست میکردند، ولی همه اینا همیتون در راه خدا رفتان بشن. گاهی چاه حضرت میکندن با آب میرسید میامدن بالا، صدقتون فی سبیل الله، همونجا وقتش میکردن بیراه ندن و از این قبیل. و محصول باغ وقتی جمع میشد خرما رو جمع میکردن، اون وقت گاهی میشد که حضرت میگفتن این قسمت از خرمه ها رو اینا دورم اینا رو کودی کرده بودن، مثلا اینا رو بدید خونه فلانی، اینا رو بدید خونه فلانی. یک کسی به حضرت گفت آقا این زیادشه مثلا الله کمتر. حضرت فرمودن که خوب صفتی نیست که من انفاق میکنم تو سخته ده، من دارم میدم تو مشکلت سخته. این دادن حضرت انفاق بکرد. احسان کند انسان و تا اونجایی که دیگه اینها یؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه، این دست را عملا هم خودشون در همه موارد دادن. و انفق الفضل من ماله و امسک الفضل من لسانه، و از چیزهایی که اگر انسان داشت خیلی بجاست و زمینه توفیق هست و آقا فرمودن خوش به حالش، توبا که چنین باشه، چیه؟ اینه که زیادی مالش را انفاق کنه و صحبت زیادی هم نکنه. و امسک الفضل من لسانه، سعی کنه که صحبت که میکنه میگه صحبت بی خود نکنه، صحبت زیادی نکنه. اگر صحبت بجاست بسیار خوب. این البته همینجوری شما آدم فکر میکنه که خب این که خیلی مشکل نداره، اما وقتی میخواد عمل کنه آدم میبیند که خیلی مشکل. نسو یه حدیثی داره، من یه وقتی که دیده بودم با خودم اولش تا دیدم گفتم خب که انشالله ساده عملش. وقتی آدم میاد تو کار میبیند مشکل. یعنی ساز وقتی پیغمبر اکرم در جریان معراج، در جریان معراج اون اوضاع احوالی دیدن از بهشت، کاخی بود که اصلا قابل توصیف اینجا نیست. اون وقت جبرئیل عرض کرد یا رسول الله این کاخ جای کسانی است که اینها به عنایات پروردگار متنعمن، به نعمتهای معنوی، اونگاهی که دیگرانی در بهش متنعمن به نعمتهای مادی بهش، اونا خوشن به ارتباط با پروردگار و الطاف خاص الهی به اونها. اون وقت عرض کرد که یا رسول الله، این جمع یه جمع مخصوصی از امت شما مثلا هستن، همه نیستن، همه اینجا راه پیدا میکنن، به اضافه اعتقادات درست و واجبات و محرمات و مواظب این حرفا بودن، اینها دو تا صفت را بسیار مراقب بودن. یک، مواظب شکمشون بودن که پر نشه و اندازه بخورن. دوم، مراقب صحبتشون بودن که حرف زیادی نزنن. این دوتا انسان وقتی در جریان عمل قرار بگیرد، بعد ببیند که بله کار ساده نیست و کار مشکله. و خوشا به حال اونهایی که مراقب زبانشون باشن. و امسکل فضلم لسانه، لسان در بعضی از احادیث داره که شیعیان ما اینها گنگن، بعضی از آدم داره که شیعان ما اینها قوالن. هر دوش دیگه درسته، شیعان ما قوالن پرگو، هر جا که جای گفتن است خوشگفتار میگه پرگو، اما اون جایی هم که جای سکوته هر کارش بکنم که حرفی بزنه نمیشه. خدا رحمت کنه، بزرگی در این مشهد بود از خوبها، از آقای نهلی، یکی به شوخی و میخواست با حرفش با لطافت تو هم باشه به خیال خودشون، میگفت ایشان جوریست که با گازنبورم بخوایم یه حرف باطل از دهنش بکشم بیرون نمیتونه. یعنی هرچه زور بزنم یه وقتی زمینه صحبت ها اوزا که یک سخن باطل هرگز. راقب خیلی خوبه که انسان مواظب زبونش باشه. اگر کسی مواظب زبانش باشد، این نکته خیلی لطیف دیگه، حالا ما امروز از اینجور صحبت ها صرف نظر کردیم، دهلا خب تو بیانات حضرت هم فراون تذکرات خاصیست که خواستم من یه چیزی عمومی تری گفته باشم که همه من روش انشالله هر کس به وضع خودش کار کرده باشه. این نکته خیلی لطیف نسبت به زبان، من در نوشته های مرحوم آشخباس قومی رضوان الله تعالی علیه دیدم، حال ایشان از خودشونه یا از دیگری نمیدونم، خیلی لطیفه. میفرماد اگر کسی مسلط بر زبانش باشه و مراقبت داشته باشه به این که زیادی حرف نزنه، خلاف حرف نزنه، نشون دهنده این است که مسلط بر همه رذائل درونی خودش شده. انسان رذائلی که داشته باشه این خود بروز بده. راحت ترین چیزی که می شود وسیله بروز رذائل باشد صحبته. هرچه از رذیله ها و صفت های نادرست در انسان باشه، این بخواد بروزش بده خیلی کار داره تا این که بروز بده، اما یکی از چیزی که خیلی راحت میتونه اون رذیله رو بروز بده زبونه. مثلا انسان نسبت به کسی حسادت داره، بخواد اذیتش کنه، خب خیلی کارا باید بکنه تا وقتی بتونه اذیتش کنه، مقدماتی کاری انجام بده تا اذیتش کنه، اما با زبونش خیلی راحت چیزی میگه، هرچی میخواد بگه. انسان در ارتباط با شهوات مختلفش اینجوریست که تا بخواهد اونچه که میخواهد در جریانش قرار بگیرد خیلی وقتا خیلی مقدمات میخواهد، اما با زبان خیلی راحت میتونه. زبان وسیله راحتیست برای بروز رذائل. اون وقت اگر کسی مواظب زبان بود و رذائل بروز نکرد، یعنی مسلط بر حسد، مسلط بر غرور، مسلط بر شهوات، مسلط بر رذائل درونیشه، این خیلی فوق‌العاده است. من گاهی به مثل خودم مثال زدم که این زبون کارو خودش میکنه، کار مشکلی هم هست، ظریفم هست، خیلی ظریفم، میتونه گاه گاهی انسانو بیچاره بکنه. از یک کسی مثلا تعریف میکنه، همین مثال زیاد گفتم، از یک کسی تعریف میکنه فلانی خیلی در اون منطقه که آدم فوق‌العاده مفیدی است برای مردم از جهات مختلف و جهات دینی و دنیوی و مرد فوق‌العاده است و این حرفا تعریف میشه. بعد شده که وقتی تعریف میشه خب انسان به این صورت زبانه دیگه، اون حال غرور انسان پیش میاد با زبانش، بله خدا حفظشون کنه، اون 10-15 سال قبلم که من درس بخوندن همون وقتم خیلی مرد فوق‌العاده بود، جوان خیلی خوب بود، همون وقتم خیلی خوب، یکی گفتی 10-15 سال قبل شاگرد من بوده، نفس کار خودش کرده. حالا گاهی میشه درستشه، اکثرش اینجوریه، خیلی حساب داره. وقت کسی که همه توی دقت کنه، با دقت پیش بره و مواظب زبونش باشه، این خیلی فوق‌العاده میشه، مسلط میشه بر همه رذائل نفسانیش، خیلی عالی میشه. نکته دومی که در ارتباط با همین زبان در بیانات مرحوم شاه عباس قمی دیدم اینه که ایشان میفهمد که کار زبان از بقیه اعضا مشکل تره. اعضای بدن انسان، چشم آدم، فقط نسبت به دیدنی ها، رنگ ها و شکل ها میتونه که در جریان باشه، و گوش انسان تنها در ارتباط با شنیدنی ها میتونه در جریان باشه و ها کذا. اما اونی که تو همه چیز میتونه تصرف کنه، دخل و تصرف کنه، نسبت به گذشته، نسبت به آینده، نسبت به شنیدنی ها، نسبت به دیدنی ها، نسبت به همه چیز میتونه تصرف کنه، زبونه. از گذشته حرف میزنه، از آینده حرف میزنه، از دیدنی حرف میزنه، از شنیدنی حرف میزنه، یعنی دائره کارش وسیع. چون دائره کارش وسیع است، زمینه خطاش هم زیاده. معروفه میگن هر که بامش بیش برفش بیش. اینه که باید مراقب باشه. من کسور کلامو و این دقتو نداشته باشه، کسور خطاو، و من کسور خطاؤه قل حیاؤه، و من قل حیاؤه قل ورعه، و من قل ورعه مات قلبه، و من مات قلبه دخل فی النار. یعنی حالا به چه ترتیب حضرت مطلب بیان کردن. پس اینجور شد که و امسک الفضل من لسانه، بعد و ازل عن الناس شره، خوشا به حال اون کسی که شرش از مردم دور کنه، مواظب هست که به کسی ضرر نزنه، کسی رو اذیت نکنه، کسی رو نیازاره. آزردنی کم، آزردنی زیاد، جور به جور، همه جور در زندگی پیش میاد. حالا از باب مثال همینجا شما عزیزانی که اینجا هستید توی همین، ممکنه خدای نکرده مراقب نباشیم اینجا آمدیم و مجلس آقا از تعمیر و همه حرفا، اما یک چه سیره همین حالا دارم اذیت میکنی، چی؟ ماشینمون یک جایی زدیم در خونه کسی، بنده خدا میخواد بیاد بیرون، مریضی هم داره، بعد من نمیتونه بیاد بیرون، هیچ ماشین اونجا پارکه، مشکل شد. آدم اینجا نشسته به نام از تعمیر علیه السلام، چقدر هم کار خوبیه، اما در اینجا شرش به کسی رسیده، او گرفتار شد. ازاد که خیلی باید مراقب بود و همه جا دقیق باشه، انسان از پارک کردن ماشینش گرفته تا بقیه کارهاش، اذیتش به کسی نرسه، دقیق باشه که شرش به کسی متوجه نشه. بعضی خیلی مواظبن که کسی رو نیازارن، اذیت نکنن، اون وقت از پدر و مادرشون گرفته، همسرشون، بچه هاشون، همسایه هاشون، مردم دیگر، این برنامه رو جدی گرفتن در زندگی و ازل عن الناس شره، اون وقت و انفق البعله و وسعت حسنه، خوش به حال اون کسی که برنامه های دینی بسش باشه، یعنی اون چه در سنت الهی رسیده که اینا حلال است، مباح است، می شود از اینها استفاده بشه، می شود به این گونه انسان راحت باشه، دیگه فکر نکنه با گناه و معصیت رفاه داشته باشه، با نادرستی ها خوش باشه. خیر، سنت الهی، برنامه های الهی که حلال این است، حرام آن است، اینها بسش باشه، براش کفایت کند. و وسعت حسنه ولم ینسب الی البدعه. و از طرفی هم در دوران زندگیش کاری که بدعت است و از دین نیست، داخل در دین کردن، بسیار کار زشتی است که معلومه، به بدعت هم گرفتار نشه. توبی لمن زل فی نفسه و تاب کسبه و صلحت سریرته و حسنت خلیقته و انفق الفضل من ماله و امسک الفضل من لسانه و عزل عن الناس شره و وسعت حسنه و لم ینسب الی البدعه. خب این آقا امیرالمؤمنین علی علیه السلام که دو سطر سخنشون اینقدر آموزنده است. به حقیقت اگر کسی این برنامه رو در زندگیش اجرا کنه چقدر پیش میره. یک جامعه اگر چنانچه این برنامه رو عملی کنن چی میشه؟ گلستان میشه دیگه. دعواها، نزاها، بدیها، فحشا، منکرات، زشتیها خود به خود اینها برطرف میشه. آره، این شخصیت شخصیت است که معلم انسانیته. اون وقت یه کلمه رو دیگه به این صورت عرض کرده باشم که اشاره بالاخره به بعضی از عظمت‌های حضرتش شده باشه، که خود این عظمت هم از عظمت‌های مهمه است که مشخص که آموزنده حقایق سعادت بخشن. وقت نه تنها ماها رو درس دادن، بلکه شخصیتشون اینه که می‌فرمایند سبحنا فسبحت الملائکه. ما فرشته ها رو درس دادیم، ما معلم فرشته ها هستیم. کبرنا فکبرت الملائکه. ما تسبیح و تکبیر و تحلیل به فرشته ها تعلیم کردیم. شخصیت نوری این بزرگواران شخصیتی است که آموزنده همه فرشته های مقربند و همه عوالم هستی در ارتباط با وجود این بزرگواران برپاست. امیرالمؤمنین علی علیه السلام اون وقت با توجه به این بخش از عظمتشون که در آیات شریف قرآن هم با توجه به روایات مطرح هست و در بیانات پیغمبر اکرم نسبت به تعریف وجود اون مبارک امیرالمؤمنین السلام فراوان، و با توجه به این اجمالی که هممون هم این اجمال عرض کردم در نظرمون هست، بعد خیلی واقعا درد بوده، مظلومیت مظلومیت سختی بوده. اگر انسان در یک جریانی یک کسی بهش ظلم کرده باشه که بین خودش و خدا خودش رو مظلوم ببینه، چقدر سخت میگذره به آدم، دشوار میگذره که جا من ظلم شد و ناچار تحمل این ظلم چاری نبود. و این شخصیت با این عظمت، پیامبر اکرم هم از اول به بعثت فرمودن علی، در جنگ فرمودن علی، در صلح فرمودن علی، در سفر فرمودن علی، در حضر فرمودن علی، در اجتماعات کوچک علی، در اجتماعات بزرگ علی، روحی و ارواح العالمین له الفدا، همه جا فرمودن علی علیه السلام. وقت این شخصیت با این عظمتی که یک سطر سخنشون توان هدایتگری کل جامعه انسانی را داره، این شخصیت اون وقت کار به جایی برسه بفرمایند که چنان منو در فشار قرار دادن مثل کسی که تو چشمش خار رفته دو گلوش هم بستن که همه شنیده میگه همه میدونه. خیلی عجیب بوده، خیلی عجیب کار این وجود مقدس را اونچنان در فشار قرار بدند و اذیت کنن حضرتش را که حضرت این تعبیر رو بکنن که الدهر انزلنی ثم الدهر انزلنی حتی یقال معاویه و علی، معاویه و علی، معاویه و علی. خیلی مظلومیت با مظلومیت حضرت با توجه به موقعیت و مقامی که حضرت داشتن وقت به جایی برسد که چجوری بگیم که آقا بیبی حضرت زهرا علیه السلام و نزدیک غروب بردارن در خانه این و اون اتمام و حجت کنند که شما که میدونید که پیغمبر اکرم چی فرمودن، همه میدونن، بیاد کمک باشید، یه تعدادی باشین، من حقمو میگیرم و بعد جامعه به سعادتش میرسه و از شخصم مطرح نیست براشون. و خیلی در بوده که بیبی حضرت زهرا نوشتن مداره که معتبر هست نزدیک غروب در این خانه اون خانه که شما بیایید نسبت به این حق من بی تفاوت نباشید، اینجور نادید نگید. ولی اون چنان توته عظیم بود و وضع عجیب شد که نه تنها نیامدن، اونها هم که هیچ کار به اونجا برسه دیگه همه میدونید که رجاله ریختن در خانه نگاه کنید. خیلی درد بود، خیلی درد. دو ماه قبلش رو دست پیغمبر اکرم من کنت مولا فهازا و علی جن مولا و حالا ریختن در خانه، بیا بیعت کن. بیعت کن چی؟ بیعت کنه با چی؟ بیعت کنه چه بیعتی بکنه؟ کی چی؟ خیلی درد. بابی انت و امی یا امیر المؤمنین، بابی انت و امی یا امیر المؤمنین، بابی انت و امی یا امام المتقین، بابی انت و امی و به مالی اجمعین، بابی انت و امی و به اهلی اجمعین، بابی انت و امی یا امیر. منقلبشون میکند باید بگیم این روزا هممون به فضل خدا چنین هستیم، یا امیر المؤمنین و زبان حال و مقال دوستان شماست. از آن زمان که شنیدم فمن یمت یرنی را، هوای مرگ به سر دارم و لقات علی جان. نه همینجا یادم میاد گفتم یه پیرمردی بود تو خیابونی به من رسید خیلی قبل، گفت فلانی این راست حدیثاش که وقت مردن انسان امیر المومنین رو میبینه. گفتم بله، گفت بس دیگه منتظر مرگم، منتظر مرگم که آقامو ببینم، ببینم. از اون زمان که شنیدم و میمود یرانی را هوای مرگ به سر دارم و لقات علی جان، علی جان. خدا نخواسته باشد که دوری تو ببینم، چه در حیات علی جان، چه در ممات علی جان، علی جان. بگم مثل امروزی بوده که عزیزان حضرت در فراغ حضرت بیتاب بودن، بدن رو به خاک زبردن، مخفیان دفع کردن. آقا امیر المؤمنین مظلومیتشون برای عزیزانشون معلومه که از یاد رفتنی نیست. هر قسمت از مظلومیت رو یاد میکردن، جای گریه و آه و ناله داشته. فرق شکافده پدر را در نظر میگرفتن، تأثیر زهر را در نظر میگرفتن، غربت و مظلومیت را. من فکر میکنم اونی که از همه بیشتر رنج میداد عزیزانشونه، همچه که یاد میکردن که جلو مولا مادرشون ناراحتی دیده. من گاهی به عزیزان مادرین و مرسی خونا عرض کردم که خیلی باز مصیبت حضرت زهرا رو زیاد خوندن آدم دلش نمیاد که ای نقل کند و نقل کند و نقل کند، اما خیلی وقتا هم چاره نیست دیگه، پیش میاد و چیزاییست که واقع شده بوده. آری خیلی دشوار بوده. آقا امیر المؤمنین که در جنگ خندق حمله می کنند، حمله ای که اون شجاع بی نظیر رو به خاک و خون می کشونن، در جنگ خیبر چنین و چنان شجاعت حضرت و در جنگ همین جریان ظاهری رو حساب بکنیم، حالا چنین شخصیتی ببینه ناله همزرش بلند زده، نمیخوادم کاری بکنه، بنا نیست. مظلوم علی جان، مظلوم، مظلوم علی جان. اما عرض میکنم عزیزان امیرالمومنین هر طور بوده دیگه امروز بدن دم شده، به خاک زبردن. لا 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 یا بکیا بکیا عبدالله. اما کربلا یا بمیرم دیگه، اونایی که کم نوشتن اینو گفتن، اونایی که زیادترم زیادتر گفتن. چی کم نوشتن؟ اونایی که کم نوشتن نوشتن ملغن سلاسن بلا غسلن ولا جبنی، یعنی حتی اگر سه شبان روز بدن آقا توی زمین رو بدون حسین.